کنند. اما میرویس محصل دانشگاه و باشنده میمنه میگوید که جنگ همه چیز را تغییر داده است.
انواع گلها را در خانه ما به خاطر زیباییش، به خاطر بوی خاص که این گلها داره ما میبردیم استفاده میکردیم، ولی حالا چون جنگ هست و وضعیت امنیتی فاریاب در کل شهر میمنه خراب است، ما نمیتونیم که این گلا را نگهداری کنیم.
در میان نگرانی ها خلیفه منان گلفروش امیدوار است که روزی صلح برقرار شود. میگوید در حال حاضر خستگی های جنگ را با دیدن گلهایش رفع میکند.
ما اصلا بیشتر وی هم سرگرم هستم، هم یکی دیگه ما آدمانایی که جنگ میکنه خواهی شما میسوره بر امی جنگ نکنه. کی را میکشه؟ او طرف هم کشته میشه همی مردم هست، این طرف هم کشته میشه همی مردم هست، کدام بیگانه را اینا نمیکشه.
او میگوید که اگر آتش بس برقرار شود حاضر است که گلهای فراوان و گوناگونی را از باغش برای طالبان و نیروهای افغان هدیه کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت هستیم. در این برنامه در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، محمد عظیم بشارت، مسئول بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما، سلامت.
داخل در مورد امی بخش کاریتون، بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است، کمی معرفی کنین و توضیح بدین برای شنونده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 فعالیتشان شروع کردند.
بله.
و در راستای تولید و تهیه متن‌های تحقیقی، آموزشی و برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و متونی که در زمینه توسعه آگاهی شهروندان در رابطه با حقوق بشر مورد نیاز است فعالیت میکنه.
بله.
این بخش ساختار مشخص خودش داره و عمدتاً یا به صورت محوری روی انجام تحقیقات که در رابطه با موضوعات حقوق بشری صورت میگیره کار میکنه و نتایج کاری این بخش عملا تهیه گزارش های است که با عنوان گزارش های تحقیقی به مردم افغانستان ارائه میشه.
خب چی انگیزه باعث شد که این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود؟
انگیزه ایجاد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر چند چیز است.
بله.
در مرحله اول تحلیل وضعیت حقوق بشر، ما متوجه هستیم که هر کاری برای حقوق بشر نیازمند شناخت دقیق و جامع از موضوعات مربوط به همون موضوعی است که ما در رابطه با او کار میکنیم. طبیعی است که کار برای حقوق بشر در مرحله اول نیازمند اینه که ما وضعیت حقوق بشر را در سطح ملی، یعنی در سطح افغانستان، به خوبی مطالعه بکنیم و بشناسیم، چالش ها را دریافت بکنیم، بر اساس واقعیت ها و بر اساس چالش هایی که در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر وجود داره برنامه‌ریزی بکنیم و کار انجام بدیم. در این راستا کارهایی است که توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر انجام میشه. در مرحله اول بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سعی میکنه با مطالعه عینی از مصادیق حقوق بشر یا از عناوین مربوط به حقوق بشر در سطح ملی به صورت مشخص معلومات دقیق از او به دست بیاره، آمارها، ارقام و احصائیه ها را به صورت مشخص تثبیت بکنه، میزان دسترسی به مصادیق حقوق بشر را مشخص بسازه. بعد وقتی که این کار صورت گرفت، طبیعی است که در جریان مطالعه و به دست آوردن آمارها ما به نتیجه‌ای که می‌رسیم اینه که متوجه میشیم چه چالش‌ها و چه مشکلات در این زمینه وجود داره.
بله.
به عنوان نمونه، ما اگر تحقیق در رابطه با وضعیت دسترسی شهروندان به حق دسترسی به آب صحی مورد مطالعه قرار بدیم، مشخص میشه که چقدر از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی داره، که دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق بشر هست.
به این شما بگوین که در جریان فعالیتاتون چی چالش های وجود داره؟
وقتی که در رابطه به هر موضوع مطالعه دقیق صورت گرفت، آمارها، احصائیه ها تهیه شد، چالش ها هم مشخص میشه در رابطه به همون موضوع مشخص. وقتی که در رابطه به همون موضوع ما چالش ها را هم به دست آوردیم، راهکار بسیار منظم و دقیق و از طرف دیگر پیشنهادات بسیار اساسی را میتونیم با آدرس نهادهای مسئول دولت افغانستان، حتی جامعه مدنی ارائه بکنیم که برای سهولت های دسترسی به همون حق، به اون نمونه همون حق را که ما مثال دادیم، حق دسترسی به آب آشامیدنی صحی، چه اقدامات باید انجام بشه تا مردم و شهروندان افغانستان بتونه به سهولت به این حقش دسترسی پیدا بکنه. در خصوص چالش ها اگر در پاسخ به پرسش بعدی شما بپردازم، طبیعی است که در رابطه به هر حقی، در رابطه به دسترسی به هر حق، سهولت ها و چالش های زیادی وجود داره که میشه مثلا ما او را در جریان صحبت ها متمرکز با همون مصادیق مربوط به حقوق بشر بحث کنیم.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کوه معروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما بخش تحقیقی و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، میشه از دستاوردهای کاریتان که در این بخش شما تحقیق کردین برای ما شنونده توضیح بدین؟
در خصوص دستاوردها من خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1381 تا امروز 91 عنوان تحقیق موضوعی را در سطح ملی انجام داده است.
بله.
این تحقیقات عمدتا متمرکز به انواع حقوق مربوط به بحث کلی حقوق بشر بوده و شامل مصادیق حقوق بشر در سطح ملی است. به عنوان نمونه، در رابطه به حقوق مدنی سیاسی، ما در رابطه به حق حیات موضوعات مشخص را داشتیم و تحقیقات مشخص را انجام دادیم. در رابطه به تلفات ملکی، در رابطه با وضعیت امنیتی یا دسترسی شهروندان به موضوعات امنیتی و مسائل از این دست، در رابطه با مسائل مربوط به خشونت که در مجموع به یک نحوی از مصادیق حق حیات که به عنوان یکی از محورهای اصلی حقوق بشر به حساب میه شمرده میشه. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عناوین مختلف را زیر عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی، حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به کار، حق دسترسی به تعلیم و تربیت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و گزارش های تحقیقی مفصل را که با پیشنهادات منظمی هم همراه بوده خدمت مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کردند.
بله.
و همین قسم در رابطه به حقوق همبستگی، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به دسترسی به خدمات، حقوق مربوط به آزادی ها یا حداقل دسترسی به سهولت های مربوط به آزادی ها، مباحث متنوع را مورد تحقیق قرار داده و گزارش های تحقیقی را در این زمینه تهیه کرده و به نشر رسانده است.
بله، بسیار تشکر از شما. لطف کردین. شنوندای عزیز، گفتگوی ما بود در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر که یکی از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر است. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقاتتان خوش.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید.
اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در مورد اولین فرش ها چی می دانید؟ چی تغییراتی در فرش های امروزی نسبت به سابق به میان آمده است؟ و مردم در مورد فرش چی نظری دارند؟ امروز روی همین موضوع بحث صورت می گیرد. در شروع در مورد تاریخچه فرش صحبت می کنیم، بعد از ارزش آن گپ زده می شود و در مورد تغییرات و کیفیت فرش ها نیز نظریات مردم را می شنوید. همراهی مان کنید. فرش که اکثرا از پشم، پنبه و در بعضی موارد ابریشم ساخته می شود، معمولا برای پوشش زمین به کار می رود. بشر از زمانی که خود را شناخت و در زندگی روزمره خود ضرورت احساس نمود، به فکر داشتن یک شی بود که او را در برابر سردی و سختی زمین محافظت نماید. و پشم و موی حیوانات مثل گوسفند و بز اولین یافته های بشر برای برآوردن این نیاز بود. به دنبال آن بشر آموخت که می تواند با در هم نمودن و فشردن الیاف پشم زیرانداز زخیمتر و گرمتر به نام نمد تهیه نماید. در ابتدا از پشم حیوانات توسط وسایل خیلی ساده فرش می بافتند، اما به مرور زمان کارخانه ها و فابریکات برای تهیه فرش به وجود آمده است. خب در این باره بعداً بحث می کنیم. حال از تاریخچه و پیشینه فرش بشنوید. در این باره دوست محمد قابلبایی، مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان توضیح داده می گوید:
انسان ها از بد به پیدایشان در تلاش و تجربه یک زندگی بهتر بودند. به همین منظور از پوست حیوانات خرد بزرگ به منظور زیرانداز یا فرش و پشتی و بالشت و سرانداز استفاده می کردند. هزاران سال همین روال ادامه داشت تا اینکه به بافت نی قادر شدن و تولید کردن و به فرش و زیرانداز از نی می بافتن. باز هم هزاران سال همین روال ادامه داشت تا اینکه به رسیدن پشم گوسفند و دیگر حیوانات و تولید تار دست یازیدن و به بافت گلم، قالین، قالینچه و فرش های دیگر قادر شدن. در نخست گلم های به نام صدرنجی و قاغمه و مثلا گلم و اینا قادر شدن. آهسته آهسته در تلاش